السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. پنجشنبه 25 مرداد 1403، دهم صفر المظفر 1446 و 15 اوت 2024، درس 49 تفسیر ترتیبی مدیریتی قرآن کریم، راهکار مقابله با رقیب تراشی در سازمان و فراسازمان، سورة المائده سوره پنجم آیات 116 تا 118. و از قال الله یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله قال سبحانك ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق ان کنت قلته فقد علمته تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک انک انت علام الغیوب. ان ما کن ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم و کنت علیهم شهیدا ما دمت فیهم فلما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم و انت علی کل شیء شهید ان تعذبهم فانهم عبادک و ان تغفر لهم فانک انت العزیز الحکیم. هنگامی که خداوند می‌فرماید ای عیسی ابن مریم، آیا تو به مردم گفتی که مرا و مادرم را خدا بدانید؟ گوید منزهی تو، مرا نرسد که چیزی بگویم که حق من نیست. اگر گفته باشم تو میدانی، تو از اسرار من آگاهی و من از اسرار غیبی تو بی اطلاعم. همانا تو دانای نهانی، من به آنها نگفتم جز آنچه مرا به آن مأمور کرده بودی، که خدای را پروردگار من و پروردگار شما پرستش کنید. مادامی که در میان آنها بودم بر ایشان گواه بودم، و هنگامی که مرا به آسمان بردی تو خود مراقب ایشان بودی و تو بر هر چیزی گواهی. اگر عذابشان کنی بندگان تو اند، و اگر آنها را بیامرزی تو توانا و حکیمی. حالا اینجا معنای نفس هستش، که نفس دارای معانی مختلفی است. یکی نفس انسان و حیوان، این همان چیزی است که هرگاه از بدن جدا می شود موجب مرگ می شود. مثل کل نفس ذائقت الموت، آل عمران 185. هر نفسی چشنده مرگ است. دو، معنای دوم نفس ذات و حقیقت شیء است. مثل فعل ذلک فلان نفسه، این کار را فلانی خودش انجام داد نه دیگری. این کلمه همان است که در فارسی به خود تعبیر می شود. معنای سوم نفس اراده است. معنای چهارم نفس چشم بد است. در روایت هست که پیامبر هنگامی که برای مریضی دعا می کرد می فرمود بسم الله این بسم الله این یه جمله خاصی هست تو را محافظت می کنم یعنی اطفاؤک باید این باشه اطفاؤک این را دقت کنید ببینید ما اشتباه نسخه اشتباه است تو را حفاظت می کنم یعنی در حقیقت تو رو مداوا میکنم و الله یشفی که من کله ولی شفا دست خداست من کل دائن هو فیک از اون دردی که در تو است من کل عین آین و نفس نافس و حسد حاسد از هر چشم بد و در حقیقت حسد هر حسودی شفا می بخشد پس این کلمه نفس حالا مرحوم تبرسی خیلی تو لغت دقت هایی دارند معنای پنجمی هم برای نفس می کنند مثلا میگن که به معنای غیبه مثل لا اعلمو نفس فلان من باطن و غیب فلانی را نمیدانم معنای آخر آیه مناسب است پنج معنا برای نفس میکنن میگن که این با آیه مناسبه برخی گفتن نفس به معنای عقوبت میآید به آیه یحذرکم الله نفسه آل عمران 28 خدا شما را از کیفر خود میترساند رقیب به معنای حافظ و رقیب القوم یعنی نگهبان قوم هم می آید شهید هم به معنای شاهد هست ممکن است به معنای علیم یا دانا باشد خب این همه لغت برای چی معنا کرد ایشون چون تو آیه کلمه نفس داره ببینید این هم گفت تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک چون خدا که نفس نداره خب بس برای این که این شبهه برطرف شه فهمد نفس پنج معنا داره یه مقدارش مخصوص انسان هاست ولی یه معنایش که غیب هست و باطن هست میگه تو باطن منو میدونی من باطن تو رو نمیدونم پس کلمه نفس این ضرورت رو داشت که مرحوم تبرسی یه مقدارش سرمایه بذاره و معنا کنه چون لا اعلم و ما فی نفسک خدا نفس حیوانی که نداره نوز بود حتی من خود نفس من اراده هم هست ولی اینجا خیلی جالب نیست تعلم و ما فی اراده ای که نیست پس معنای پنجم که پنج تا معنا برای نفس شد معنای پنجم مناسب این آیه است که نفس من و نفس تو خب حالا چون فرصت محدود پس پنج معنا برای نفس شد چشم زخم شد معنای ذات شد معنای نفس حیوانی شد معنای اراده شد و معنای غیب شد که گفتن این پنجمی از همه بهتر رقیب هم به معنای محافظ شد شهید هم به معنای دانا و شاهد شد حالا از اعراب میگذریم که ببینیم چی مقصود، حالا ببینیم چیه. اکنون باز هم درباره حضرت مسیح میفرمه. بحث اعرابش خودتون میخونید، ما بیشتر میخوایم بحثای مدیریتش رو و یه اجمالی از این آیه بدونیم. اکنون باز هم درباره حضرت مسیح میفرماید از قال الله، هنگامی که خداوند در روز قیامت، البته روز پاسخگویی و دادگاهه، به عیسی علیه السلام میگوید، یا عیسی ابن مریم. این سوره اعراف هم میگه ولا نسالن المرسلین، ما از مرسلین هم پاسخ میخواهیم، اونا پاسخگوی اعمالشون هستند. یه بار دیگه هم خوندیم که پیامبران مورد سوال واقع میشن. فکر کنم سوره سبع هست که اونجا همه رو میره یوم یجمع الله الرسول، رسول رو جمع میکنه و میگه که شما چنین حرفی زدید و اونا میگن سبحانک. حالا اینجا حضرت عیسی مورد پرسش و پاسخ الهی قرار میگیره، هنگامی که خدا در روز قیامت به عیسی علیه السلام میگوید یا عیسی ابن مریم اانت قلت للناس اتخذونی و امی الهین من دون الله. این جمله اگرچه سوالی است ولی به منظور تهدید مسیحیانی است که مدعی خدایی عیسی و مریمند، درست مثل اینکه کسی نسبت به دیگری ادعایی داشته باشد و به او بگویند تو به او گفته ای که چنین ادعایی کند و او پاسخ دهد نه. چنین بیانی در حقیقت به منظور نشان دادن شناعت و زشتی ادعای کسانی است که گمراه شده عیسی و مادرش را خدا پنداشتند. وجه دیگری هم در این باره ذکر کردند و آن اینکه خداوند می‌خواهد بدین وسیله به عیسی خبر دهد که مردم پس از او در باره‌اش چنین حرف‌هایی زده‌اند، زیرا ممکن است که عیسی از آن بی‌خبر باشد. این وجه از بلخی است، لکن وجه اول صحیح‌تر است. یعنی خداوند عیسی را خطاب قرار میده دیگران بشنوند، یعنی یک پرسمان هدفمند. هدف مخاطب کیه؟ مخاطب مردمان، بندگانند و اون کسانی که این تهمت رو میزنند. ولی میگن وجه اول صحیح تر. وجه اول چی بود؟ تهدید مسیحیان توطئه‌گر. بعد میگن چرا الهین به کار برده؟ چون کسی به دو اله قائل نیست. میگن از اونجا که مسیحیان پرسش اینه که کسی از مسیحیان رو نشناخته ایم که معتقد به دو خدا باشد، مریم رو خدا بداند. کسی مریم رو خدا نمیدونه، عیسی رو خدا میدونه یا پسر خدا میدونه. میگه پدر، پسر، روح القدس، تثلیث اینه. ولی اینجا میگه الهین، من و مادر، تو و مادرت. خب نه، ما هم که مثلا گاهی میگیم حضرت زهرا سلام الله علیها، این سیدت نساء العالمینه، نباید مبالغه کنیم، باید در حد بندگی، منطور بنده صالح و بنده تراز اول. نباید کسی رو بیش از حد بالا برد. چندین بار ما از غلو سازمانی بحث کردیم، اونجا بحثامون رو گفتیم. اینجا بیشتر میخوایم جنبه رقیب تراشی بحث کنیم که یک معیار جدیدی باشه. پس چرا خدا گفت دو اله، الهین من دون الله، یعنی عیسی اله، مادرش مریم اله. پاسخ اینه که از آنجا که مسیحیان برای عیسی و مادرش احترام خدایی قائل شدند، امان از بله بله آقای متفکر نوشتن که بحث غلو و چاپلوسی بود، اینجا بود توطئه‌گریشو میخوام بحث کنیم. مثلا یه فرد رو بیاریم بالا که اون رئیس تضعیف بشه، هست تو سازمان ها از این رفتارهای انسان های عاجزی پیدا میشن، خودشون ما هویتی ندارن، رئیس و نایب رئیس رو میندازن به جون هم. خداوند آنها را اله خوان، چنان که به راهبان و علما رب گفته شده است، اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله. علما، سوره توبه آیه 31، علما و راهبان خود را به خدایی برگزیده شدند. اتخذوا اربابا، اینا رو ارباب گرفتن، یعنی همه رو با هم به یه وصف میخونن به غلبه، نه اینکه حالا همه شون ربن، گاهی عالمن گاهی راهبن. اینجا وقتی میگه الهین یعنی میخواد بگه اینا رو شما از مقامشون رو بردید بالا. ممکن است در میان مسیحیان کسانی باشند که چنین عقیده‌ای داشته باشند. پس سه تا جواب شد. یکی این شد که اونا برای عیسی و مادرش احترام قائل شدند. خداوند آنها را اله خواند. یعنی خدا گفت اله یعنی شما رو احتراماتتون دید. ما راجب اهل بیت داریم که میگه نزلونا عن ربوبیه، ما را از ربوبیت بیارید پایین، ربوبیت به ذات. حالا ربوبیت بالعرض اشکال نداره، مثلا میگه در آقای مطهری میفرمود که العبودیه جوهرتون کنهوها الربوبیه، اگه کسی بندگی کنه به ربوبیت و مدیریت خدا توفیق پیدا میکنه، خدا از قدرت مدیریت خودش به او حفاظه میکنه. حالی که ما اینا رو مستقلن رب بدونیم، در عرض خدا این شرکه. چنان که این دو تا نوشته های برای نوشته، یک دوش کجاست آقای متفکریان؟ یک از آنجا که مسیحیان برای عیسی و مادرش احترام قائل شدن، بعد نشه سه، دو داره دو نداره. ممکن است در میانه بالاخره آدم های جاهل زیاد پیدا میشن، ممکنه بگن عیسی خدا، مادرش هم خدا، خدا هم خدا، میشه سه نفر تثلیث باشه. با ممکنه افتاده باشه، چون ما دیگه کپی پیست کردیم این عبارت رو. چنان که شیخ ابو جعفر از بعضی مسیحیان نقل کرده که در قدیم گروهی بودن به نام مریمیه، مریمیزم، که مریم را خدا می دانستند. مریم را قال سبحانک، بس اینم یه مکتب جدید شد. ما میگه فمینیسم مریمیزم، یعنی اینا زن سالار بودن، مادر رو مهمتر از پسر میدونستن، مریمیزم. قال سبحانک، حالا عیسی در این محاکمه ظاهری، بازجویی، بازپرسی ظاهری، هدفمند به این معنی است که دیگران بشنوند. عطا میگوید، یعنی عیسی میگوید تو برتری و صاحب عظمت هستی، و به قولی یعنی من تو را منزله میشناسم، و منزلت تو رو میدونم. آقای اکبرزاده ماشاءالله از کربلا پیام دادن، کی میرسد این پیام از قرارگاه کربلا؟ کربلا هستید؟ بوی کربلا اومد آقای اکبرزاده، هنوز ارومیه هستید؟ حالا از مرز عبور کردید؟ عیسی میگوید تو برتری، صاحب عظمت هستی. آه سامرا هستن، احسد احسد، چه توفیقی داریم ما که شما در سامرا. سامرا یعنی در اصل بوده سر من رعا، مسرور شد هر که دید. یعنی اینقدر چشم نواز بود این سامرا، این شهر از چشم نواز بوده. برای شهردارا خوبه که شهراشون رو سر من رعا کنن، انقدر زیبا بوده. در حال سامرا هستن اینجا. خدا آقای اکبرزاده رو حفظ کنه که همه جا هر جا باشن علم مدیریت اسلامی رو از دستشون نمیندازن. گفت علم دار، نماز جماعت صبح اونجا خوندم، به 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 به، علم دار، علم تو نگه دار. خب بعد نوشتن که از این مطالب بیزاری میجویم. سبحان به قولی تو بالاتر از آنی که در میان مردم پیامبری بفرستی که کفران نعمت تو کند و خود را خدا معرفی کند. بنابراین نخست خداوند را به یکتایی و عدالت ستود، آنگاه از گفته مسیحیان تبری کرد. اول گفت تو بزرگی، دست نیافتنی هستی، منیع هستی. منیع یعنی مقامی که ما منع میشیم بهش برسیم، یعنی نمیتونیم برسیم. آنگاه از گفته مسیحیان ما یکون لی ان اقول ما لیس لی به، برای من سزاوار نیست که درباره خودم چیزی بگویم که شایسته آن نباشم. مردم را به عبادت خودم امر کنم در حالی که من هم بنده ای هستم مثل آنها. تنها تو شایسته عبادتی که بر همه نعمت ها قادر هستی. سپس خدا را بر براءت خود گواه گرفته میگوید ان کنت قلته فقد علمته، من چنین ادعایی نکردم، اگر چنین ادعایی کرده بودم بر تو پنهان نمی ماند زیرا تو دانای غیبی. یعنی تو سازمان ها مقام عالی باید اینجوری باشه که هست همه چیز مطلع باشه، قد اطلاع داشته باشه که پایین دست همیشه فکر کنه تحت اشراف و علم بالا دست هست. تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسی، تو اسرار باطنی مرا میدانی ولی من از غیب و سر تو بی اطلاعم. این معنا از ابن عباس است. علت این که میگوید نفس من و نفس تو این است که کلام هماهنگ و برابر شود، وگرنه خدا منزه از این است که دارای نفس یا قلبی باشد که معانی در آن وارد شود. این جنبه ادبی داشته. اساتید قبلا ایشون فرمود که نفس 5 تا معنا داره، یک معناش غیب هست. بعدم لذا میگه انت انکه انت علام الغیوب، یعنی علام النفوس، نفوس یعنی غیوب، تو به اسرار من آگاهی زیرا علام الغیوب هستی. این اشراف اطلاعاتی چقدر خوبه. اشراف اطلاعات، مدیری که بی اطلاعه نمیشه با یه مانیتور گذاشت جلو آدم همه چی رو مطلع، نه، باید حراست و حفاظت سازمان بسیار علام باشه، یعنی پر اطلاعات باشه، شفاف ببینه، زیرا دانای غیب نیست. سپس ضمن حکایت از عیسی می‌فرماید: ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبد الله ربی و ربکم، من جز آن چه مرا امر کرده بودی به آنها نگفتم، من به آنها گفتم که به خداوندی تو اقرار و تو را پروردگار من، و خودشان بشناسند و تو را به یکتایی پرستش کنند و دیگری را در عبادت شریک تو نسازند. و کنتو، من مأموریتی عمل، من به تکلیف عمل میکنم، تکلیفم تو برای من معلوم میکنی، نه خودم برای خودم، من کسی نیستم در مقابل تو. من به اونا گفتم رب من و رب شما یکیست و او اللهه، ما یه مدیر بیشتر نداریم، یه رب بیشتر نداریم، او اللهه. تو را به یکتایی پرستش کنم و دیگری را در عبادت شریک تو نسازد. و کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم، من مادامی که در میان آنها بودم شاهد اعمال و رفتار آنها بوده، به وضع آنها آگاه بودم. فلما ما توفیتنی کنت انت الرقیب علیهم، یعنی هنگامی که مرا میراندی خودت محافظ آنها بودی. سودی و قتاده و حسن گوید، یعنی هنگامی که مرا به آسمان بردی خودت محافظ آنها بودی. و انت علا کل شیء شهید، تو به همه چیز دانایی و هیچ چیز از تو پوشیده و پنهان نیست. جبایی گوید این آیه دلالت دارد بر اینکه خداوند عیسی را میراند، سپس او را به آسمان برد، زیرا میگوید تا من در میان ایشان بودم گواه رفتار ایشان بودم و چون مرا میراندی خودت گواه آنها بودی. اما این استدلال ضعیف است، زیرا از کلمه توفی معنای مرگ استفاده نمی شود، چنانکه می گوید یتوفل انفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها، جان کسانی که می میرند و کسانی که به خواب می روند می گیرد، زمر 42. بنابر این کلمه توفی در مورد خواب نیز به کار رفته. توفیتنی یعنی مرا خوابوندی یا مرا میراندی. تا من در میان ایشان بودم گواه رفتارشون بودم، یعنی قائم مقام هم باید زیر دستاشو گواهی بده، شاید یعنی انقدر مسلط باشه شهید بر اونها باشه، یعنی بتونه بگه این خوبه، این بده، این ضعیفه، این قویه، این ایکس، این ایگرگه. من رقیبشون بودم، تو شهید اینا بودی. کنتو علیهم شهیدن ما دمتو فیهم، وقتی من برم از این سازمان تو هستی. سازمانی رئیس همیشه داره، دیگران میرند و میان. و انت علا کل شیء شهید، بلا تشبیه مثل رهبری ثابت، رئیس جمهور رو عوض میشن. این تو عذبهم فانهم عبادک، اگر آنها رو عذاب کنی بنده تو اند و قدرتی ندارند. محاکمهشون کن، عذابشون کن اگه واقعا توطئه کردن. و این تغفر لهم و انک انت العزیز الحکیم، بدین ترتیب عیسی خود را هیچ کار معرفی میکند، امور کیفر و عفو رو به خداوند محول میسازد، میگوید من در این باره قدرتی و تأثیری ندارم، این تو هستی که صاحب اختیار بندگان خود هستی، خواهی عذاب کن، خواهی ببخش. حسن گوید یعنی اگر آنها را عذاب کنی به خاطر بقای بر کفر است، اگر بیامرزی به خاطر توبه است، بنابراین شرط آمرزش توبه است، اگرچه این شرط در کلام ذکر نشده است. علت این که نمیگوید انک انت الغفور الرحیم این است که اگر چنین میگفت ممکن بود منشأ این توهم شود که عیسی در باره آنها که توطئه میکند دعا هم میکنه. وانگهی توصیف خداوند به العزیز الحکیم از نظر بلاغت بهتر از زیرا مغفرت همیشه از روی حکمت نیست، لکن قدرت و حکمت شامل مغفرت و رحمت که از روی حکمت باشد می شود. وقتی میگید حکیم و عزیز، مغفرت هم از توش در میاد و در این حال معنای جامعتر و کاملتری دارد، زیرا عزیز قادر والا مقام است که هرگز دچار عجز و شکست نمی شود و حکیم کسی است که کارها را در جای خود انجام می دهد و جز کار نیکو کاری از او سر نمی زند. چنین معنایی از غفور و رحیم استفاده نمی شود. بنابراین مغفرت و رحمت حکیمانه در معنای جامعتر و کاملتر عزیز و حکیم داخل است. خب چون وقت خیلی شد، نیم ساعت ما به متن تفسیر مجموع بیان پرداختیم. اما تفسیر مدیریتی میگیم راهکار مقابله با رقیب تراشی در سازمان. ما میخوایم الگوگیری کنیم. یه پرسمانی اتفاق افتاده، یه توطئه اتفاق افتاده، چجوری میشه اون توطئه رو با یه پرسمان حل کرد؟ توطئه توطئه رقیب تراشی است، کودتاگری است. راه حل چیه؟ پرسمان شفاف. اینو ما میخوایم برای مدیران بگیم. ادهی بر مبنای توهم یا جاه طلبی و تخریب و تشویش یا جهل و غرض و دو به هم زنی میکنن، بین مقامات سازمان اختلاف ایجاد میکنن، مثلا به قائم مقام یا معاون نسبت قدرت طلبی میدن، میگن این مواظب این قائم مقامت باش که داره تو رو میخواد زمین بزنه، به این که او خود را در ردیف رئیس یا بهتر از او میداند و اهالی مجموعه رو میخواد به خودش جلب کنه، خود برتر بینه، ریاست رو حق خود میدونه، از او سلب شده، خلاصه به انواع حیل سعی در ارتقاء خود و تلاش در جهت کودتای سازمانی میکند، کودتای نرم و مکارانه که تیم و فراکسیون خود رو، سازمان غیر رسمی خود رو تفوق بده. تو سازماندهی میخونیم بعضی سازمان های غیر رسمی هن توطئه میکنن، بعضی سازمان های غیر رسمی کمک میکنن، بعضی ها به عکس نابود میکنن. این رفتار سازمانی نامطلوب اگر در سازمانی با رهبری و مدیریت مشروع اتفاق بیفتد عملی شیطانی است و البته ممکن است که یک سازمان غیر رسمی دیگه پیدا بشه که دروغ ببنده به قائم مقام و معاون مزبور و شایع کند که فلانی قصد کودتا دارد، خود را برتر می داند، این شخص سالس، تا او را در نظر رئیس پایین بیاورد، منفور و منفی جلوه دهد، بین مقامات عالی سازمان اختلاف ایجاد کند تا در این میان خود و باند خود را بالا بیاورد و به موقعیتی برتر برساند و بکشاند. در حقیقت کودتاگر با روش شوم و شیطانی اختلاف افکنی که نابهنجارترین رفتار سازمانی است، میخواهد بدون شایستگی خود قدرت رو به دست بگیره یا سازمان رو به هم بریزه تا رقیبان بیرونی رو شاد یا فائق کنند. در مجموع با رقیب تراشی برای رئیس مشروع نیات پلیدی رو عملیاتی کنند. طبق این آیات مقام عالی ربوبی این گونه تدبیر می کند. خوب دقت کنید چجوری تدبیر می کند. مالکون مدبر هست خدا، قائم مقامش عیساست علیه السلام، خلیفه اوست، انسان کاملی است. به اون انسان کامل اتهام میزنن تا او رو از چشم خدا بندازن و خداوند حکیم عزیزه، میگه تو گفتی، میگه نه. بعد اونا میشنون، مسئله حل میشه. ما باید همین کارو بکنیم، حکیمانه و عزیزانه برخورد کنیم. اطلاعات خوبی داشته باشیم، علام باشیم، رقیب باشیم، شهید باشیم، حراست داشته باشیم، اطلاعات داشته باشیم. طبق این آیات مقام عالی ربوبی این گونه تدبیر میکند که از فرد متهم که خلیفه او سوال میکنه آیا او چنین رفتار و گفتاری داشته است، پاسخ میاد این گفتاره. پاسخ میآید توسط حضرت عیسی علیه السلام که هرگز چنین نبوده است و خود رو تبرئه می کند و مراتب تبعیت و اطاعت خود رو اظهار و تأکید می کند و وفاداری و ایمان خود به خدا را بیان و تبیین می کند. این پرسمان شفاف به گونه علنی و هدفمند بندگان خدا را مخاطب اصلی قرار می دهد تا در نتیجه مشرکان رسوا و خونسا شوند. عیسی علیه السلام هم می گوید اگر من چنین ادعایی داشتم قطعا خداوند مدبر العلوم علم داشت، چون تو اشراف اطلاعاتی داری، علام الغیوب هستی، کنت انت علی رقیب، مراقب. من فقط نکاتی را به بندگان میگویم که خدا بخواهد و راضی بوده باشد و حال اگر ببخشی یا عذاب کنی صاحب اراده و اختیار هستی، آنها بندگان تو و تحت اختیار تو هستند. من جز مأموریت هایی که به من داده ای چیزی به آنها نگفتم. تو عزیز و حکیم هستی، میتوانی با مغفرت یا عذاب کار آنها را تمام کنی. طبق این سبک تدبیر وحیانی و پرسمان هدفمند توطئه برطرف میشه و در سازمان ها هم این مدل اصلاح رفتار سازمانی قابل تأسیس. اگه میخواید رفتاری رو اصلاح کنید یا رفتاری رو از تأثیرات منفی تو دیگران به اصلاح کنید، تأثیر منفی نذاره، بیاید گفتگوی علنی بکنید. خیلی جالبه، یعنی به جای بدبین شدنهای بیمورد باز سریع فرد متهم رو به پرسمان شفاف دعوت کرد، بیاید گفتگو کنیم. تو گفتی؟ میگه نه. پس میگه چرا دیگران به تو میگن؟ الان تو کشور ما همینطوره، ما گاهی مواقع افرادی متهم میشن که به رهبری دارن نسبت به رهبر توطئه میکنن، مثلا یا به رهبر تعریضی کردند. خیلی راحت میشه یک با یه گفتگو حلش کرد. باید سریع فرد متهم رو به پرسمان شفاف دعوت کرد، آنگاه امور با مغفرت دو تا راه حل داره. یا اینا توطئه‌گر نیستند، جاهلند، میبخشیمشون. اگر توطئه‌گر باشن مجازاتشون میکنه. بستگی داره به اراده مقام عالی که بخواد ببخشه یا بخواد نبخشه. عفو و عذاب دست اوست. اگه دید اینا گول خوردن، توهمیان، جاهلن، مغفرت، میگه توبه کنید، مغفرت. ولی اگه دید نه اینا آمدن عالمن هستن، مجازاتشون میکنن به اقتضا، مثلا مدیریت اقتضایی است. خلاص بستگی داره که اون فردی که این شایعات رو پراکنده یا خودش میخواست بیاد قدرت رو به دست بگیره یا به اون مقام دوم طوری القا میکنه که او مقام رو به دست بگیره تا اینم یه میدانی و جولانی پیدا کنه. بستگی داره به نیت. جهل اگه داشت مغفرت، غرض اگه داشت مجازات. ما نمیشیم بدخواهان مغرض یا جاهل. مغرض یا جاهل به اقتضا ختم به خیر می شود. والله العالم، خداوند عالم هست. خب دوستان اگه سوالی براشون پدید اومد الان 40 دقیقه بحث کردیم، 5 دقیقه مونده بشه 45 دقیقه. اگه سوالی چیزی پدید آمد بگیم. حضرت استاد صفی پور سوالی نداشتن. اگه سوالی به ذهن میاد، آقای رنجبر سوال زیبایی دارن، من اجازه بدید ایشون طبق معمول دقیق هستند و نکات خوبی رو میگن، ببینیم فرمایششون چی بوده. ایشون میگن ظاهرا این آیات مربوط به قیامت است، پس محل کاربرد برای ما این است که وقتی میخواهیم گروهی که فتنه‌گری کردند را توبیخ کنیم، برای آنها دادگاه تشکیل دادن تا بتونن آنها را تنبیه کنن. این چی؟ از کسی که برای فتنه استفاده شده سوال میشه. آفرین، چقدر زیبا میگن. کسی که برای فتنه استفاده شده، نه اینکه خودش فتنه گره. خیلی دقیق بود نکته آقای رنجبر. سوال میشه تا حجتی بر علیه اونها باشد، یعنی شخص ثالث. مثل اینکه حضرت یوسف فرمود این سوال، اول سوال کنید که من چه کردم از همان زنان. آره، اونجا خود گفتش که این زنان مصری خلاص مشکل دارن، از اونا بپرسید که چرا من رو بعد من بیام کمک کنم به عزیز مصر. خیلی دقیق بود، یعنی در حقیقتشون تبیین کردند و اصل رو پذیرفتند. پس ببینید، ما رفتار سازمانی نابهنجار رو با یه پرسمان میتونیم حل کنیم، نه اینکه فضا رو خراب کنیم، عصبانی بشیم، عجله کنیم، بگیر ببند. نه، خیلی راحت. اینجا یه مثلثی هست به قول آقای رنجبر. یک، اون مدیر عالی هست. دو، قائم مقام هست که مورد فتنه است، خودش ممکنه فتنه نکرده باشه. سه، اون مافیاهای که این اتهامات رو میبندن. اینجوری خیلی راحت میشه مسئله رو حل کرد. وقتی که مثلا بیایم توی آمفی‌تئاتر پرسجو بذاریم، میشینیم مناظره کنیم، خیلی راحت اذهان همه. من خودم معصوم می بودم، گاهی نکته می شد یا هوا رو می آوردیم تو سالن، می گفتیم همه چه حل می شد، توضیح می دادیم، تبیین می کردیم و همه مشکلات حل و فصل می شد با یه پرسمان شفاف و یه گفتمان علنی. خیلی ممنون هستیم، متشکریم. های رنجبر فرمودن یا در قضیه امیرالمومنین و ماجرای عثمان که حضرت بارها فرمودن من بودم که دفاع می کردم، یعنی من تازه از شما دفاع می کردم، نه اینکه من بخوام جای شما رو بگیرم. شما جای من گرفتید، ولی حالا که هستید برای وحدت من از شما دفاع می کنم. خیلی نکات خوبی است. دوستان همین آیه رو ببینید، میتونید یک کتاب بنویسید، یک مقاله بنویسید. مدیرای عالی خیلی راحت میتونن مسائل رو حل و فصل کنن با گفتگو، با سوال و جواب. خیلی مشکلات حل میشه. آگاه سازی، تبیینگری یکی از راه‌های اصلاح رفتاره. با چکش و با چالش و این چیزهایی که نمیشه حل کرد مسائل رو. مدیر روز هر روز بلند میشه از خواب، یه مسئله هست، باید مسئله رو حل کنه، راه حل مسئله رو بلد باشه. که ما امسال تو فقه توانمندسازی چندین جلسه راجع به توان حل مسئله بحث میکردیم، اینم میتونه به او اضافه بشه. خیلی ممنون هستیم، متشکریم از شما عزیزانی. اون مزوجه ما هم مرحوم شدند، دیشب برایشون دعا بکنید. هر حال وقتی این حوادث اتفاق میفته، افکار آدم تحت تأثیر واقع میشه، ولی من به شما قول دادم خدمت یه تعهدی دارم که این بحثا چیزی ازش کم نشه و اون روح اون مرحومه هم شاد میشه. من میرفتم بالا سرشون همیشه میدیدم که همش میپرسه چیکار میکنید، قوم چه خبر، درس ها چه خبر، و همه به فکر شما مجتهدان هستن، براتون دعا میکنن. ایشون هم همینطور همیشه شما رو دعا میکردن، همسر مرحومه ما هم همیشه شما رو دعا میکرد که اینا مجتهد میشن، اینا عالی مقامن، به اینا برسید. لذا من با این که باید میرفتم کرمان الان یه مقدار دنبال بلیتی هستم، چون رانندگی دیگه نمیتونم بکنم با این روحیه‌ای که دارم، باید بلیت گرفته بشه. ببینیم بلیت چه روزیست که من سریع برم، هر جا برم باز اسکایروم سر جاشه و من هستم و شما هستید و سحر هست و همه اینها. خداوند همه رفتگان رو بیامرزه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.